ساعت 7 شب است وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 3 مرداد ماه 1401 برابر با 25 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی در استودیو اینجا با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان، رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور 4 تن که فعال دموکراسی خواه توصیف شده اند را به اتهام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده اعدام کردند. این نخستین مورد اعدام در میانمار در 50 سال اخیر است. روزنامه گلوبال نیو لایت میانمار در گزارشی نوشته از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو، فعال دموکراسی خواه، و فیو زیاتاو، نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها نیز در زندان اجرا شده است. میانمار در جنوب شرق آسیا قرار دارد و دولت این کشور با کودتا به دست نظامیان افتاده است. در ایران رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی گفت مبنای نصب دوربین‌های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام‌ها از ایران بوده و اگر اتهام‌ها پابرجاست دلیلی برای ادامه کار این دوربین‌ها وجود ندارد. اظهارات محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است. آقای گروسی همچنین در مصاحبه با یک نشریه اسپانیایی گفته بود غنی‌سازی 60% که ایران اکنون مشغول آن است به معنای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما کشوری که اهداف نظامی ندارد اقدام به غنی‌سازی 60% نمی‌کند. در واکنش به این اظهارات محمد اسلامی گفت هدف از فعالیت غنی‌سازی ایران مکتوب است و با نظارت آژانس این فعالیت آغاز شده است. به موازات به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دچار تنش شده و اخیراً به دلیل عدم همکاری تهران شورای حکام آژانس قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. همچنان در ایران بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد. اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در این حال تأیید کرد که از صبح دوشنبه اختلال ایجاد شده باعث قطعی موقت اینترنت در برخی نقاط کشور شده است. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد. و در خبری دیگر وزارت بهداشت ایران از مرگ 33 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز منتهی به 3 مرداد خبر داد. خانم افشار،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما میتونید برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه رادیو فردا هم مراجعه بکنید. حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. همه زندانیان سیاسی تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت از خونسا کردن یک عملیات جاسوسی اسرائیل موساد در اصفهان خبر داده. ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو شدند. اختلال گسترده و قطع اینترنت در ایران، شرکت مخابرات میگوید به ما ارتباطی ندارد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی بمانید. چند روز بعد از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک برامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به زندان اوین منتقل شدند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتر خود نوشته است که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6 زندان اوین منتقل شدند و قرار است طبقه اول بند 6 به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد. از او بیشتر بشنویم.
تقریبا از 2 هفته پیش صحبت‌هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه‌های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانیان عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بندهای دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتاً دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350. پیشتر خب سیاستی که سازمان زندانها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سالهای 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردن، هم خانومها و هم آقایون رو در 2 بند قرار دادن و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن، خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این دو بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانی ها از طیف های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجایی شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندان های عادی و در کنار زندانی های عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندان ها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره، چه قرچک برامین و چه تهران بزرگ، اومدن و رسانه‌ای کردن با نامه هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در 2 بند تا بتونن خیلی راحت تر اینها رو کنترل بکنن، چون در اونجا عملاً به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانوم ها و چه آقایون رو کنترل بکنن و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی هست.
صحبت‌های آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین رو شنیدید در مورد انتقال همه زندانیان سیاسی تهران بزرگ به زندان اوین.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
امروز کاربران بسیاری اعلام کردند که اینترنت ثابت اونها قطع شده و تنها به اینترنت تلفن همراه دسترسی دارند که مال بعضی از اونها هم قطع شده بود. کاربران در شبکه‌های اجتماعی گفتند در بسیاری از مناطق اینترنت به ویژه در اداره ها و شرکت ها هم بسیار کند بوده و در بعضی جاها قطع شده. در همین زمینه با علیرضا منافی پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که علت قطع اینترنت چی بوده.
طبق صحبت هایی که شده هم کاربرای شبکه‌های اجتماعی ایران اعلام کردن، همین که خبرگزاری ها اعلام کردن به صورت رسمی، قطع اینترنت توی تقریبا تمام ایران اتفاق افتاده، سراسری بوده، حالا بعضی از نقاط بیشتر بوده، از جمله مثلا کرمان و همدان بیشترین استانهایی بوده که قطعی داشتن و بیشتر از 50 تا اپراتور ارائه دهنده اینترنتشون قطع شده بوده. حالا اینا گفتن که به دلیل آتش سوزی توی یکی از مراکز زیرساخت اینترنت اتفاق افتاده و خب این چیزیه که توی امسال برای چندمین باره که اتفاق بیفته، برای بار اول نیست و موضوع بسیار خطرناکیه، چون که دستگاه‌هایی که در زیرساخت استفاده میشه اینطوره که اگر یک نوسان برق هم اتفاق بیفته ممکنه اون دستگاه‌ها کامل از مدار خارج شه و دیگه قابل استفاده نباشه، حالا چه برسه به این که برای چند ساعت بخواد برقش قطع بشه. یعنی ممکنه که پیرو این اتفاقات امروز ما چند روز آینده هم اختلالات اینترنت ناشی از خراب شدن این دستگاه‌ها رو داشته باشیم. حالا موضوعی که وجود داره اینه که همچین اتفاقاتی که ما در گذشته داشتیم و مخصوصا وزارت ارتباطات سیاست‌های تکذیب یا سکوت رو در پیش گرفته بوده، اینا همش اتفاقات پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران بوده. در خوزستان ما همین اتفاق رو داشتیم که وزارت ارتباطات هیچ اکسان عملی نشون نداد. یه چند ماه پیش دوباره سراسری موقتی یا اختلال روی VPN داشتیم که وزارت ارتباطات گفت مشکل خاصی وجود نداره. معمولا در شرایطی که سیستم فیلترینگ ایران در حال تغییرات اساسی هست همچین اتفاقاتی میفته و معمولا این موضوع هم به صورت رسمی اعلام نمی کنم. مثلا همین موضوع سیف سرچ گوگل که بود، بعد از یک هفته وزیر ارتباطات اومد این موضوع رو تایید کرد و بعدم کلیاتش رو به شکل دیگه سوال بود و گفت این سیف سرچ گوگل نیست، ما گوگل رو دستکاری نکردیم و یه سری فقط محتوای خاص رو فیلتر کردیم. به نظر من این مورد از یه طرف هم میتونه پیشرفت سیستم فیلترینگ ایران ربط داشته باشه که در ماه‌های گذشته ما دیدیم بسیار بسیار پیشرفت کرده فیلترینگی که قبلا فقط مثلا از طریق IP اتفاق میافتاد، الان دیگه سیستم‌های رمزنگاری رو هم مسدود میکنن که کاربران نتونن از VPN و ابزار دیگه استفاده کنن، یا اینکه مثلا DNS ها رو دستکاری میکنن که سرویس‌های بین‌المللی کاربران نتونن بسیار. این در راستای اون اقدام هم میتونه باشه. حالا بالاخره ما در یه مدت دیگه نتایجش رو میتونیم ببینیم آیا واقعا ارتباطی با فیلترینگ داشته یا موضوع دیگه ای بوده.
در راستای صحبت شما، کاربران اینترنت نگران اجرای پنهانی طرح صیانت هستند. چطور این موضوع مشخص میشه؟
واقعیتش اینه که خب طرح صیانت موضوعیه که بندهای مختلفش در حال اجراست و اینو به هیچ وجه نمیشه تکذیب کرد، از فیلتر شدن سرویس های خارجی گرفته تا یه بند هست که مزیت دهی به سرویس های داخلی. این مزیت دهی به سرویس های داخلی به این معنیه که سرویس های خارجی و باندش رو کم کنن، حتی تعرفش رو هم بالاتر ببرن که کاربران مجبور شن از سرویس های مشابه داخلی استفاده کنن. این موضوع ما داریم میبینیم در حال اجرا هست. خیلی از بندهای طرح صیانت هست که در حال اجرا، فقط بعضی از بندهاش که دیگه واقعا نیاز به مصوبه و تصویب شدن داره، مثلا مثل سپردن گذرگاه های اینترنتی به نیروهای مسلح، اینها هست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خب ما 100% میتونیم بگیم که طرح صیانت همین الانش هم در حال اجرا. همین سیف سرچ گوگل که گفتیم یکی از بندهای طرح صیانته که اجرایی شد و جالب اینه که اینها میشه اقدامات غیرقانونی بدونیمش، چون که هنوز مصوبه ای نداره و حتی همین طرح صیانت که به صورت خاموش در حال اجرا فراقانونی یا غیرقانونیه، چون که طرحیه که هنوز تصویب نشده. حالا در راستای این طرح، ایران از اونجایی که یه مقداری از فناوری ها خودش داره، مقدار خیلی زیادشو نداره، دست دامن چین و روسیه شده. از چین برای پیشبرد سیستم فیلترینگ استفاده میکنه و از روسیه از تجربیاتش توی ساختن ابزارهای داخلی، از جمله همین مرورگرهای داخلی یا اینکه موتورهای سرچ. چه این زمینه روسیه پیشرفت خوبی داشته و اواخر سال 99 ایران یه تفاهم نامه با روسیه امضا کرده بود که همین حال و حوش 2-3 هفته پیش این تفاهم نامه ازش رو نمایش شد و به مجلس فرستاده شد و دیدیم که چقدر سریع 2-3 روز قبل وزیر ارتباطات به روسیه رفت و در مورد همکاری های ایران در زمینه آیتی با وزارت ارتباطات روسیه صحبت کرد و قراره که به زودی همکاری های بیشتری با هم دیگه داشته باشن. در نتیجه این اتفاقات همه و همه دست به دست هم میده که اینترنت ایران محدودتر و محدودتر شه.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روز گذشته یک شنبه همزمان با 22 سالگرد درگذشت احمد شاملو، نیروهای امنیتی با بستن درهای ورودی امامزاده طاهر کرج از حضور شهروندانی که برای یاد بوده او گرد هم آمده بودند ممانعت کردند. پیش از این اعضای کانون نویسندگان ایران اعلام کرده بودند که ساعت 5 عصر یک شنبه بر مزار این شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد هم میان. در همین زمینه با روزبه سوهانی از اعضای کانون نویسندگان که خودشون هم در این مراسم روز گذشته حضور داشتند گفتگو کردم و از او پرسیدم دیروز به آنها چه گذشته.
البته این اتفاق تازه نیست، به هر حال هر سال به یه شکل و شیوهی میخوان این حضور رو گرد همایی رو از کار بندازن، متوقفش کنن. چند سال اخیر در واقع این شیوه تبدیل به این شده که نیروی امنیتی با تعداد خیلی زیاد میان در واقع تمام درهای این گورستان رو میبندن. فرها چند تا در مختلف داره، همه درها رو میبندن غیر از در اصلی. امسال هم مثل سالهای قبل دقیقا همینطور بود، تعداد زیادی نیروی امنیتی اونجا حاضر بود از ساعت قبل، شاید از حتی از ساعتهای قبل. به هر حال اینطوری دوستانی که کمی زودتر هم آمده بودن میگفتن که از ساعتهای قبل اینا حاضر بودن، طبق معمول همه درها رو بستن. اون جمع حاضر هم که ترکیبی بود از اعضای کانون نویسندگان ایران و دوستداران احمد شاملو، خب پیرو بیانیه که کانون داده بود همون حوالی ساعت 5 حاضر شدن. رفتیم مقابل در اصلی و خب اجازه وارد شدن ندادن، ممانعت کردن از این کار و همونجا هم خب برگشت در اون پارک مجاور یک ساعتی بودن ایستاد و به هر حال در مجموع امسال هم نذاشتن که مراسمی برگزار بشه. همونطور که میگم توی بیانیه آمده بود بنای ما این بود که بر مزار حاضر بشیم، گل باران بکنیم، همونطور که در بیانیه آمده مزار احمد شاملو رو، و خب هیچ کدام اینا ممکن نشد.
اساسا فکر میکنین ترس حکومت از برگزاری این سالگرد چیه؟
راستش حقیقت اینه که ترس حکومت واقعا از این نیست که فقط یک ده آدم قرار جمع بشن و اونجا بزرگداشتی بگیرن. میخوام بگم که در ظاهر این اتفاقیه که داره میفته، یعنی دوستداران شاملو هر سال میان و میخوان برن بر مزار اون، یاد اونو در واقع گرامی بدارن. اما چیزی بیش از این داره اتفاق میفته که باعث هراس حکومته و اون اینه که این حضور در واقع علاوه بر گرامی داشت احمد شاملو، گرامی داشت اون چیزهایی است که شاملو به برشون ایستاده بود، به اونا اعتقاد داشت، باورها و آرمانهای احمد شاملو بودن. و حالا این حضور و ایستادگی که هر سال با توجه به سرکوب‌های حکومت، با توجه به ممانعت حکومت همچنان برقراره، گرامی داشت اون باورها و آرمانها هم هست. به هر حال به طور مشخص گرامی داشت اون چیزهایی که احمد شاملو برشون تاکید داشت و در واقع اونا رو لازمه یک روشنفکر شاعر، یک آزاداندیش میدونست. به نظر من به هر حال این نکته ایه که بسیار بسیار حکومت ازش هراس داره، به هر ترتیبی شده میخواد این جمع و گرد همایی رو از کار بندازه و هر سال هم تمام تلاش خودش رو میکنه و با تمام نیرویی که در اختیار داره میاد اونجا که این اتفاق نیفته.
فکر میکنین چقدر این فشارها از سوی حکومت به نویسندگان، شاعران، روشنفکران میتونه جلوی برگزاری این همایش ها رو بگیره؟
راستش باید اینجا بگم که حکومت به شکل‌های مختلفی هم حالا اتفاقا این فشار رو میاره یا در واقع تلاش میکنه که از کار بندازه این پاسداشت‌ها و این گرامیداشت رو. یکیش اینه که به هر حال اون نیروی قهری خودش رو حاضر میکنه، سرکوب میکنه، میگیره، میبنده و مثلا نمیذاره اون حضور فیزیکی و حضور اون در واقع جمع شدن آدم‌ها شکل بگیره در این فضای عمومی و مثلا در مزار شاعری مثل شاملو. یکی دیگه‌ش هم و راه‌های دیگه‌ش هم اینه که به هر حال سعی می‌کنه به ترتیب‌های مختلف این فضاها رو مصادره بکنه، به شیوه‌های مختلف اونا رو از معنای خودش مثلا تلاش بکنه که خالی بکنه. و اون چیزی که من باید بگم و مشهوده در تمام این سالیان، هر چقدر هم که سرکوب زیاد بوده، هر چقدر هم که فشارها در این سالهای کم و زیاد ممکنه شده باشن، اما این برقرار مانده. یعنی در واقع این حاضر شدن، این ایستادگی، این در واقع همچنان متحد ماندن به اون باورها برقرار مونده و همین ترس امسال، هراس امسال، تکرار این ممنوعیت‌ها، تکرار این که تو حتی 100 نفر، 200 نفر، 300 نفری که اونجا علاقمند به این شاعرن و میخوان یاد اونو گرامی بدارن رو بر نمیتابی، اونم به این شکل، نشون میده که به هر حال هیچ کدوم اونا در نهایت موفق نبوده. یه مقاومتی در کار، یه ایستادگی در کار از جانب مردم، از جانب تشکلی مثل کانون نویسندگان ایران و اعضای کانون نویسندگان ایران که به هر حال این حضور همچنان برقرار و محکم سر جای خودش ایستاده.
گفتگویی بود با روزبه سوهانی از اعضای کانون نویسندگان. اما یک روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت شماری از متهمان، به همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در این باره جزئیات بیشتری منتشر کرد. در همین زمینه نوشین سید حسینی همکارم گزارشی داره که با هم میشنویم.
وزارت اطلاعات بیانیه ای صادر کرد و از بازداشت افرادی خبر داد که از آنها به عنوان عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل یا موساد نام برده بود، در حالی که از تعداد، هویت، ملیت، زمان و مکان بازداشت هیچ اطلاعاتی ارائه نداده بود، صرفاً به مرز ورودی آنها از اقلیم خودمختار کردستان اشاره شده بود. سپاه پاسداران پیشتر هم چندین بار اقلیم کردستان عراق را با ادعای وجود مقر موساد در این اقلیم مورد حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داده است. در بخشی از بیانیه وزارت اطلاعات همچنین از تحت نظر بودن متهمان به جاسوسی در ماه‌های گذشته خبر داده و گفته شده بود که این افراد قصد داشتند در نقاط حساس عملیات خرابکارانه و تروریستی انجام دهند. یک روز بعد سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی به اقدام به انتشار جزئیات بیشتری در این باره کرد، از جمله اینکه مکان مورد نظر برای انجام عملیات خرابکارانه یکی از مراکز حساس جمهوری اسلامی در استان اصفهان بوده و حتی این افراد مواد منفجره هم در مکان مورد نظر کار گذاشته بودند. بخش عظیمی از تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در حوالی نطنز واقع در استان اصفهان تاکنون بارها هدف انفجارهای متعدد قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی هم وقوع انفجارهای متعدد در دستگاه‌های سانتریفیوژ جمهوری اسلامی را تایید کردند. در حالی که ایران همواره اسرائیل را به دست داشتن در این گونه عملیات متهم می‌کند، مقامات اسرائیل تاکنون هیچ واکنشی به این اتهامات نشان ندادند. در بخش دیگری از خبر نور نیوز به آموزش دیدن افراد بازداشت شده در یکی از کشورهای آفریقایی نیز اشاره شده است. سایت نور نیوز بدون نام بردن از این کشور آفریقایی نوشته که این افراد ماها تحت آموزش بودند و چند بار هم عملیات مورد نظر را در کشور محل آموزش به صورت شبیه سازی اجرا کرده بودند. در حالی که کشور آفریقایی محل آموزش این افراد اعلام نشده، حدود 3.5 سال قبل شبکه تلویزیونی 13 اسرائیل درباره حضور این کشور در شماری از کشورهای آفریقایی برای آموزش نظامیان آن کشورها گزارشی پخش کرد. بنابر آن گزارش، ارتش اسرائیل با همکاری سازمان جاسوسی یا موساد، سازمان امنیت داخلی و همینطور وزارت خارجه اسرائیل در 12 کشور آفریقایی از جمله تانزانیا، رواندا، اتیوپی، آفریقای جنوبی، نیجریه و کامرون اقدام به آموزش نظامیان آنها می کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما در همین مورد با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم چقدر میشه این اتفاق رو واقعی تلقی کرد و بهش بها داد.
ببینید، تقریبا هیچ ماهی نیست که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خبر و ادعایی در رابطه با دستگیری شبکه‌های جاسوسی اسرائیل را پخش نکنند. بعدم خب هیچ خبری نمیشه. بنابراین اینا یه شبانه گروگوی هستند که تا قرائن روشنی میشون ندن، قرائن روشن نه اینکه اگه چند تا آدم وقت برگشته رو بیارن مثلا مصاحبهشون پخش کنن، تا قرائن روشنی میشون ندن باید اینو دروغ و سناریو تلقی کنیم. اصل ماجرا اینه، وزارت اطلاعات یه بیانیه کوتاهی داده، گفته همه افرادی که شبکه صهیونیستی رو که برای اعمال تروریستی وارد کشور شدن بازداشت کرده، اما سایت تسنیم و سایت امنیتی نور نیوز اومدن به این خبر شاخ و برگ دادن، گفتن این افراد چند ماه در یک کشور آفریقایی دوره دیدن، عملیاتشون هم چند بار روی هدف نمونه سازی شده در اونجا تمرین کردن، چند ماه پیش هم از مرز کردستان وارد کشور شدن و چون در رصد وزارت اطلاعات بودن، اینا حتی رفتن تو اصفهان بمب‌گذاری هم کردن چند ساعت قبل از انفجار بازداشت. این سناریو عجیب به نظر میرسه که مثلا چرا برای یک تیم عملیاتی که چندین ماه دوره دیده، چندین بارم رو این هدف مشخصش اونجا نمونه سازی شده، تمرین کرده، حالا باید چند ماه قبل وارد کشور بشه تا در معرض خطر قرار بگیره؟ خب میتونه دو روز پیشش یا هفته پیشش بیاد. بگذاریم از اینکه بیانیه وزارت اطلاعات میگه اونا برای ترور وارد کشور شدن، این شاخ و برگا میگن برای بمب‌گذاری و تخریب وارد شدن. بنابراین تا اطلاع ثانوی بایستی این رو بیشتر یک بلوف و سناریو تلقی بکنیم.
اساساً چه اتفاقی میفته که حکومت و یا رسانه‌های نزدیک به حکومت این اتفاق‌ها رو پخش می‌کنن و نشر می‌کنن؟ پیش از این اگر هر اتفاقی می‌افتاد هیچ وقت راجبش صحبت نمی‌شد، ولی الان می‌بینیم که دارن راجب این قضیه صحبت می‌کنن. چرا؟
ببینید، چند روز پیش یک ویدئویی پخش شد که آقای خدمتی، سردار خدمتی، داره اعترافات میکنه. اسرائیل مدعیان که این رو در خاک ایران ضبط کردن، ایشون رو تخلیه اطلاعاتی کردن. من فکر میکنم این یه پاتکیه با این خبر، این نفوذ اسرائیلی ها اینقدر زیاد شده. خب ما در قبل دیدیم که رئیس اطلاعات سپاه مسئول حفاظت دار کامینی و بیتش رو عوض کردن. بنابراین عمق نفوذ اسرائیلی ها زیاده و حالا دارم این ادعاها رو میکنم. من در همین دو روز اخیر دو تا ویدیو دیدم که همین بروف ها و رجزخانی ها توش بود. یکی که با صدای آمانه سادات زبیحپور پخش میشد، مدعی بود که یه فرد سپاهی و که گرفتن و تخلیه اطلاعاتی کردن، همین آقای یا سردار خدمتی، توسط دراز روباش بوده. یه ویدئوی دیدم دیگه که روایت یه فرد ایرانیه که برای تحصیل و اشتغال به کوده رفته، بعد در اونجا اسرائیلی اونو به تله انداختن تا به عنوان کارمند یه شرکت خارجی وارد ایران بشه تا ببینه مثلا ایران چه قطعاتی میخواد تهیه کنه. اما اون که ترسیده بود و فهمیده بود اونا اسرائیلی هستن، خودشو به اطلاعات معرفی کرد، کل داستانم تعریف کرد. بعد اطلاعاتی ها گفتن اسنادی رو گذاشتن جلوش که مثلا ما همه اینا رو میدونیم و مثلا چیزی هم که بود رابط بود اینا، اینا هم عکسش. یعنی این پروپاگاندا همش یه چیزی رو میخواد نشون بده که ما اشراف امنیتی داریم، ما خیلی قوی هستیم، همه چی رو میدونیم، ولی خب واقعیت نشون میده که اینا خیلی درست نیست. یعنی واقعیت یه چیزای دیگه ای رو نشون میده. از طرف دیگه ببینید، ما با بن‌بست برجام مواجهیم. بن‌بست برجام تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی آمریکایی‌ها، به نظر من در هر سه حوزه هسته‌ای و موشکی تشدید پیدا کرده، با تخریب تأسیسات و ترور کارشناس و همچنین نیروهای نیابتی، یعنی هسته‌ای، موشکی، نیروهای نیابتی، به جایی که آمریکا و اسرائیل مسئله دارن با ایران. خوب اسرائیل مدتی است افرادی رو در ایران بازداشت میکنه، تخلیه اطلاعاتی میکنه که ببینه مسیر ترانزیت سلاح از تهران به منطقه و نیروهای نیابتی چیه، و تو مقصدم اونا رو میزنه. این خب نشونگر اصل واقعیت. حالا یک نکترم اضافه بکنم، حجم تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته، ولی سطح اونا حداقل تو برخ موارد تنزل پیدا کرده. مثلا دیروز اسرائیلی‌ها گفتن سایت دانشگاه آزاد یزد رو هک کرد، خیلی ارزش اهمیتی نداره. یا جمهوری اسلامی قبلن گفتون مترو تلاوی با حک کرده، که خب معلوم شد اسلام جمهوری مترو نداره، و آژیر اعلام خطر رو تو این شهر حک کرده که البته درست میگفتن. بنابراین ما شاهد تشدید تنش هم هستیم.
صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اعدام 4 فعال دموکراسی خواه در میانمار توسط حکومت نظامی این کشور موجی از واکنش ها را در محکومیت این اقدام برانگیخت. رسانه های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور این 4 کنشگر را به اتهام کمک به انجام اقدامات تروریستی اعدام کردند و سخنگوی ارتش میانمار نیز این اعدام ها را تایید کرده است. بیشتر بشنویم از هانا کافی.
در حالی که از بیش از یک سال پیش دولت میانمار بار دیگر با کودتا به دست نظامیان افتاده، این نخستین موارد اعدام در این کشور پس از چندین دهه محسوب می شود. روزنامه دولتی گلوبال نیو لایت میانمار گزارش داد که از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتاو نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. به نوشته این روزنامه اعدام شدگان بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها هم در زندان اجرا شده است، اما این روزنامه دولتی چگونگی و زمان انجام این اعدام‌ها را اعلام نکرد. آنها به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم شده بودند و دادگاه‌هایشان هم در 6 ماه اخیر پشت درهای بسته برگزار شد. ارتش میانمار پس از کودتا و رسیدن به قدرت سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. دولت وحدت ملی میانمار، جنبشی متشکل از نماینده برکنار شده پارلمان، رهبران اعتراضات ضد کودتا و نمایندگان اقلیت‌های قومی این اعدام‌ها را محکوم کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا علیه حکومت نظامی میانمار اقدام کند. سازمان عفو بین الملل هم این اعدام‌ها را محرومیت خودسرانه از حیات و نمونه جدیدی از کارنامه حقوق بشری فاجعه‌آمیز میانمار توصیف کرد. الین پیرسن مدیر آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر همین اعدام‌ها را اقدامی با نهایت بی‌رحمی خواند و خواستار واکنش آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها به این اعدام‌ها شد. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی‌خواه در بیرون از زندان انسین در شهر رایگون تجمع کردند. از زمان کودتای نظامی در میانمار در اول فوریه سال گذشته 10 نفر از مخالفان ارتش به اعدام محکوم شدند، اما تاکنون اعدامی صورت نگرفته بود. حکومت نظامی میانمار ماه گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد افرادی را اعدام کند که موجب واکنش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شد. بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار، آخرین باری که در این کشور حکم اعدام اجرا شده بود مربوط به سالهای پایانی دهه 1980 است. کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی با اعلام صدور 114 حکم اعدام از زمان کودتای نظامی میانمار تا کنون در این کشور هشدار داده بودند که اگر جامعه بین المللی واکنشی نشان ندهد، ممکن است روند اجرای اعدام‌ها در میانمار تسریع شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما اما همه پرسی برای قانون اساسی جدید تونس در حالی روز دوشنبه برگزار می شود که این قانون بخت زیادی برای تصویب دارد و در صورت اجرای آن دموکراسی نوپای تونس از حکومتی پارلمانی به حکومتی نظامی تبدیل خواهد شد که رئیس جمهور در آن قدرت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از ناظران و رسانه ها برگزاری تغییر قانون اساسی تونس را نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور و همچنین خطری برای دیکتاتوری شدن تونس دانستند. تونس در سالهای پس از بهار عربی توانسته بود برخلاف دیگر کشورهای عربی که درگیر اعتراضات و حتی جنگ داخلی شدند، روند گذار سیاسی در کشورش را در یک شرایط نسبتاً مسالمت‌آمیز پیش ببرد. در همین زمینه با مصطفی خلجی روزنامه‌نگار از پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم با اینکه فقط 8 سال از تصویب قانون اساسی قبلی تونس میگذره، چرا این کشور داره قانون اساسی جدیدی رو وضع میکنه؟
تونس درسته که در بین کشورهایی که دچار اعتراضات و درگیری‌های موسوم به بهار عربی شدند، تونس خودش رو در واقع به طرز مسالمت آمیز و آشتی جویانه‌ای نجات بده و مبتلا به وقایع تلخی که در بقیه کشورها رخ داد نشه، اما و یک تصویر خیلی الگویی رو از خودش در جهان ارائه بده، اما در داخل با ناکامی‌های متعدد و پی در پی این کشور مواجه شد و مردم تونس اون انتظاری رو که از انقلاب تونس داشتن، اون انقلاب برآورده نکرد اون انتظارات رو و کار به یک سری بحران‌های پیاپی رسید. برای اینکه ما بدونیم اساساً چرا ما امروز دوباره همه پرسی قانون اساسی داریم، این برمیگرده به اینکه اساساً چی شد که قیس سعید یک حقوقدان به ریاست جمهوری رسید در کشوری که به نظر میرسید دموکراسی درش داره خوب کار میکنه. قیس سعید در شرایطی به ریاست جمهوری رسید و به قدرت رسید که شعار انقلاب در انقلاب رو داد. در واقع شرایطی که بعد از انقلاب تونس به وجود اومده بود، اون نارضایتی های اقتصادی و سیاسی و ناپایداری های سیاسی، مردم در پی کسی بودند که اقتدار رو اولا به حکومت باز بگردونه و دومی که با اون فسادی که گفته میشد در بدنه حکومت همچنان وجود داشت مبارزه بکنه. قیس سعید از همچین شرایطی استفاده کرد و با شعارهای عوام‌گرایانه تونست پیروز بشه و الان هم این همه پرسی که برگزار میشه بر یک بستر عوام‌گرایانه متکی هست که خب پیشبینی هم میشه که رأی بیاره و تصویب بشه.
بعضیا به برگزاری این همه پرسی نقد دارن. چرا؟
آقای قیس سعید ازش به عنوان یک اصطلاحاً به عنوان یک مشروطه‌خواه نام برده میشد، کسی که در واقع مبانی حکومت رو خیلی خوب میشناخت اما در عمل به یک حکومت قانون پایبند نبوده. بعد از اینکه ایشون قدرت رو گرفت، یکی نهادهای قانونی و نهادهایی که نماد مردم بودند مثل پارلمان رو منحل کرد و تمام ابزار قدرت رو در دست گرفت و در چون شرایطی یک روند تصویب قانون اساسی رو ایجاد کرد که درش احزاب حضور نداشتن، برعکس 8 سال پیش مشورت‌های عمده صورت نگرفت، تقریبا یک جهته بود کارزارهای انتخاباتی. به همین دلیل هست که با اعتراضات متعددی به ویژه از طرف حزب قدرتمند و اسلامگرای تونس آن لحظه مواجه شد، ولی خب در این میان احزاب دیگه هم ناراضی هستند و این انتخابات با یک تحریم هم مواجه شده. ضمن اینکه نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین‌المللی و حتی دولتهای خارجی مثل آمریکا هم در واقع این روند رو محکوم کردند و خواستار بازگشت به حکومت قانون شدند در تونس.
در صورت تغییرات قانون اساسی تونس چه تغییراتی خواهد کرد؟
مهمترین نکتهش این است که این قانون اساسی اختیارات بسیار عمده ای رو به رئیس جمهور تونس، یعنی مقام ریاست جمهوری، خواهد بخشید و برمیگردیم به یک در واقع دورانی که تونس قبل از انقلاب داشته، یعنی در زمان حبیب بورقیبه و بعدش در زمان زین العابدین بن علی. چون مدلی که در واقع قیس سعید در ذهن خودش از حکومت داره مدل نوستالژی که دهه 60 قرن 20 هست که چهره هایی مثل جمال عبدالناصر درش حضور داشتن، چهره هایی بسیار عامه پسند و ملیگرا که این پس ذهن آقای سعید هست و بر همون اساس قانون اساسی رو چیده، قانونی که درش گفته میشه که به شوراهای محلی توجه بسیاری داده میشه، اما همزمان پارلمان که خب مهمترین مکان هست برای نمایندگی مردم به شدت تضعیف شده. در قانون اساسی جدید دیگه دولت و کابینه، دولت پارلمان این امکان رو نداره که کابینه رو در واقع به تصویب برسونه و همه وزرا از طرف خود رئیس جمهور منصوب میشن و در واقع استیضاح دولت هم شرایطش بسیار سخت شده. در چنین شرایطی است که البته هنوز خیلی ها معتقدند که تونست به یک دیکتاتوری کامل نرسیده، همین که خیلی ها امروز این انتخابات رو تحریم میکنن نشون دهنده بعضی آزادی ها هست در تونس، و ولی خب اون دورنمایی که برای تونس متصور میشه از این به بعد، یعنی بعد از تصویب این قانون، دورنمای چندان روشنی نیست و ما احتمالاً با یک کشوری مثل شبیه به ترکیه مواجه هستیم که درش انتخابات برگزار خواهد شد، نهادهایی مثل پارلمان وجود خواهند داشت، اما مقام ریاست جمهوری به حدی خواهد بود که یک نظام اقتدارگرا بر سر کار خواهد بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مستند 1001 شب دوری ساخته سروناز علم‌بیگی پس از دریافت جایزه جشنواره امسال مونیخ این روزها در خانه سینمای شهر کلن آلمان هم در حال اکران است. این فیلم مستند از گروهی زن و مرد جوان میگوید که در زیرزمینی در تهران مخفیانه سرگرم فراگیری رقص باله هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اطلاعیه نمایش فیلم مستند 1001 شب دوری در خانه سینمای شهر کرن گفته شده رقص در ایران در پی وقوع انقلاب بهمن 57 در کشوری که این هنر پیشینه هزاران ساله دارد غیر اسلامی اعلام شده. به این ترتیب 44 سال است هنر رقص در ایران که هم برای رقصنده و هم برای مخاطبش شور و شادمانی می آفریند در ردیف هنرهای ممنوعه قرار گرفته و دست‌اندرکاران آن نیز یا جلای وطن کرده و یا مجبور شدند هنر مورد علاقه خود را کنار بگذارند. در این میان اما به گفته این اطلاعیه هستند کسانی که با این تعصب مذهبی مخالفند و برای برآوردن آرزوهایشان هر از گاهی در یکی از زیرزمین‌های تهران جمع می‌شوند و از این طریق برای خود راهی برای رقصیدن پیدا کردند. هدف دیگر این زنان و مردان جوان این است یاد و خاطره رقصندگان باله پیش از انقلاب را هم که در سطح دنیا شناخته شده بودند زنده نگه دارند. سروناز علم‌بیگی که مستند 1001 شب دوری را ساخته در پی یافتن قطعه فیلم های نادری از باله ملی ایران در پیش از انقلاب آن را در یکی از تمرینات زنان و مردان جوان در زیرزمینی در شهر تهران نشان داد و آنها شور و اشتیاقشان نسبت به این هنر پررنگ تر شد. به این ترتیب در مستند 1001 شب دوری کارگردانش هم به تمرینات جوانان دوستدار رقص در تهران پرداخته و هم به سراغ پیشکسوتان این هنر در خارج رفته.
چند جا دیدم نوشتن که اولین پریماورلینا ایران من بودم.
چون هنوز باور نمی کنم، یه جوری مثل خواب رویا میمونید.
با اون گذشته زندگی میکنیم دیگه. میدونید من 93 سال هست.
چیزی که من توی بالا دوست دارم تمرینای بالا.
این اولین پاسپورتیه که رقصنده های بالا بعد از انقلاب باها.
1001 شب دوری پس از دریافت جایزه بهترین فیلم مستند فستیوال امسال مونیخ به خانه سینمای شهر کلن آلمان هم راه یافته. این فیلم را سروناز علم‌بیگی نقاش و مستندساز 44 ساله ساخته. او هنرمند مستقلی است که آثار نقاشیش در موزه ها و نمایشگاه های بین المللی ارائه شده و 13 سال است به مستندسازی هم رو آورده و به گفته خود فیلمسازی دنیای حرفه‌ایش را دستخوش تغییر کرده. مستند 80 دقیقه‌ای 1001 شب دوری قرار است در دیگر مراکز فرهنگی هنری آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.